تصور کن گوشی دستت گرفتی که انقدر نازکه انگار یه ورق شیشه است.
آره؟
ضخامتش از یه مداد کمتره. هیچ دکمه یا پورتی روش نیست و کاملاً یک پارچه است. این تصویریه که از آینده بهمون نشون میدن یا یه کابوس واقعی برای ماهایی که با گوشیمون کار میکنیم.
دقیقاً، چون امروز میخوایم بریم سراغ یه سری گزارش و اطلاعات خیلی جالب که از یه دستگاه فرضی به اسم آیفون 18 ار لو رفته.
یه دستگاه که اگه واقعی باشه
میتونه کل بازی رو عوض کنه و تعریف ما از یه گوشی هوشمند رو از نو بنویسه.
آره، هدفمون اینه که با هم کالب و چکافی کنیم، ببینیم این طراحی رادیکال و عجیب برای تو به عنوان یک کاربر چه معنی داره؟ آیا واقعا یه نوآوری بزرگه یا نمیدونم یه محدودیت آزاردهندهی که فقط به خاطر قشنگی بهمون تحمیل میشه؟
و از اون مهمتر، میخوایم ببینیم اینجور حرکتی از طرف اپل چه موجی توی کل دنیای تکنولوژی راه میندازه؟ چون وقتی اپل یه قدم بزرگ برمیداره پس لرزه‌هاش همه جا حس میشه. خب بیا از همون چیزی شروع کنیم که اول از همه چش آدمو میگیره. ضخامت. همون نکته اصلی.
آره، طبق این نقشه‌های فنی که بیرون اومده این آیفون فقط 5.1 میلیمتر ضخامت داره. این عدد خب دیوانواریه. برای اینکه یه مقایسه‌ای کرده باشیم، آیپد پرو جدید که اپل کلی سر نازوکیش تبلیغ کرد همینه.
ولی اون یه تبلته.
دقیقاً. تازه آیفون 6 که قضیه خم شدنش یا همون بندگیت معروف شد 6.9 میلیمتر بود. یعنی تقریباً 2 میلیمتر ضخیم‌تر. چطوری ممکنه این گوشی با یه فشار کوچیک تو جیب نصف نشه؟ این دقیقاً همون جاییه که فلسفه طراحی اپل خودشو نشون میده. ببین، کل رسیدن به این طراحی توی یه کلمه است: حذف. حذف کردن چیزهایی که ما فکر میکردیم وجودشون حیاتیه. ببین، فقط خود پورت USB-C به تنهایی حدود 2.5 میلیمتر فضا داخل شاسی گوشی میخواد.
اوه، انقدر زیاده؟ آره، وقتی ما حذف میکنی، به علاوه دکمه‌های فیزیکی و اسلات سیم کارت، یه نفعه فضای بزرگی برای مهندسا باز میشه. این بهشون اجازه داده که از یه طراحی مادربرد فوق‌العاده فشرده و ساندویچی استفاده کنن. یعنی قطارات رو روی هم سوار میکنن.
صبر کن، حتی اگه همه اینا رو حذف کنی بازم یه ورق فلز به این نازکی داریم. من هنوز قانع نشدم که این فاجعه بندگیت 2.0 نمیشه. یعنی من اگه این گوشی رو تو جیب پشتم بذارم و بشینم نباید نگران باشم؟
نگرانیت کاملا بجاست و این همون جاییه که اپل برگ بردنش رو میکنه. یه متریال جدید، خب؟
گزارش ها میگن برای جلوگیری از خم شدن اپل سراغ یه آلیاژ جدید به اسم لیکوید مورفیوم رفته.
لیکوید مورفیوم؟ چه اسم عجیبی، انگار از یه فیلم علمی تخیلی اومده. حالا چی هست اصلا؟
یه نوع آلیاژ فلزی امورف یا بیشکله. یعنی ساختار شبیه شیشه است ولی خواصش مثل فلزه. نکته مهمش اینه که میگن 3 برابر از تیتانیوم گرید 5 که الان تو آیفون های پرو استفاده میشه سخت‌تره.
3 برابر؟ آره، این یعنی دیگه فقط یه قاب فلزی دور گوشی نیست. این یه بدنه یک پارچه یا یونیبادی واقعیه که کل دستگاه رو مثل یه اسکلت خارجی محکم نگه میداره. در واقع این انتخاب متریال فقط برای استحکام نیست، بلکه حس یه تیکه بودن و لوکس بودن رو بهت میده. هیچ درز و شکافی وجود نداره.
پس یه جورایی یه زره برای قطعات داخلی ساختن. این یک پارچه بودن حتما برای ضد آب بودنش هم عالیه. وقتی هیچ سوراخی وجود نداره، آبی هم نمیتونه وارد بشه.
دقیقاً. دیگه خبری از درجه بندی IP68 و این حرفا نیست. این دستگاه عملاً میتونه کاملاً ضد آب باشه. ولی
همین یک پارچگی ما رو میرسونه به بزرگترین چالش و بحث برانگیزترین بخش این طراحی: زندگی بدون پورت.
آخ گفتی، اینجاست که برای من کاربر حرفه‌ای ماجرا ترسناک میشه. اوکی، ظاهرش فوق‌العاده است، ولی من که کارم فیلمبرداری با گوشیه، چطوری قراره چند ترابایت ویدیوی پرورز رو از روش خالی کنم؟ ایردراپ که برای فرستادن چند تا عکس و فیلم کوتاه خوبه، نه برای فایلای 100 گیگابایتی. اپل هم میدونسته این بزرگترین مانع برای پذیرش این گوشیه. برای همین یه راه حل کاملا جدید
رو کرده.
آره، پروتکلی به اسم ایردراپ پرو. این پروتکل روی یه استاندارد بی سیم کمتر شناخته شده به اسم وایگیگ 2.0 کار میکنه که تو فرکانس فوق العاده بالای 60 گیگاهرتز عمل میکنه.
وایگیگ همونی نیست که چند سال پیش اومده شکست خورد چون بردش خیلی کم بود.
خودشه، ولی اپل اینجا از ضعفش به عنوان نقطه قوت استفاده کرده. یه چیپ جدید به اسم U3 که توی این آیفون گذاشته با استفاده از این فرکانس بالا میتونه به سرعت انتقال داده تا 40 گیگابیت بر ثانیه برسه.
چی؟ 40 گیگابیت بر ثانیه؟
آره، این دقیقا معادل سرعت تاندربولت 4 روی مکبوکاست. یعنی یه فایل 50 گیگابایتی رو توی حدود 10 ثانیه منتقل میکنه.
40 گیگابیت بر ثانیه به صورت بی سیم؟ این دیگه خیلی عجیبه. پس اون مشکل برد کم چی میشه؟
اینجاست که نکته جالبش مشخص میشه. این سرعت فقط توی فاصله خیلی خیلی نزدیک، یعنی کمتر از 10 سانتی متر ممکنه. یعنی تو عملاً گوشی رو میذاری روی مکبوکت و فایلا انگار تلپورت میشن. یه جورایی یه پورت تماسی بی سیمه.
پس عملاً یه جایگزین برای کابل ساختن که کابل نیست. یه جورایی هوشمندانه است ولی حس میکنم خیلی محدود کننده است. یعنی من دیگه نمیتونم گوشیمو به یه هارد اکسترنال یا مانیتور وصل کنم؟
در حالت عادی نه. حداقل نه با روش‌های سنتی. ولی این تازه اول ماجراست. یه سوال مهمترم هست.
خب
فرض کن گوشی دچار یه مشکل نرم افزاری جدی بشه و بالا نیاد، اصطلاحا هم بریک بشه. بدون پورت چطوری می‌خوای سیستم عاملش رو بازیابی کنی؟ بندازیش دور؟
دقیقاً این بزرگترین ترس منه. الان حداقل میتونم به کامپیوتر وصلش کنم و با آیتونز یا فایندر درستش کنم. بدون پورت که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد.
خب اپل فکر اینجا رو هم کرده. راه حلشون یه پروتکل مخفی به اسم OS Recovery Over MagSafe هست. این پروتکل به مک اجازه میده از طریق همون اتصال مغناطیسی شارژر بی سیم یه ارتباط سطح پایین با گوشی برقرار کنه و سیستم عامل رو از اول روش نصب یا به اصطلاح فلش کنه.
صبر کن ببینم، یعنی سیستم ریکاوری گوشی من وابسته به یه شارژر بی سیم خاصه؟ اگه تو سفر باشم و اون شارژر همراه هم نباشه و گوشیم خراب شه، کارم تمونه؟ این به نظر یه راه حل خیلی شکننده میاد.
کاملا درسته. این یه نقطه ضعف بالقوه است. تو کاملا به اکوسیستم اپل وابسته میشی. ولی از دید اپل این بهای رسیدن به یه دنیای کاملا بدون کابله. اونا دارن روی این قمار میکنن که این اتفاقات انقدر نادره که ارزشش رو داره.
خب از دیتا و ریکاوری که بگذریم میرسیم به بحث انرژی. شارژ بی سیم تا امروز برای من مثل یه شوخی بوده. هم کنده هم گوشی رو انقدر داغ میکنه که میشه روش نیمرو درست کرد. اپل برای این چی کار کرده؟
اینجا یکی دیگه از نوآوری‌های بزرگ این دستگاه رو میبینیم. منابع میگن آیفون 18 ایر با یه استاندارد کاملا جدید به اسم مکسیف ایکس میاد.
مکسیف ایکس؟
آره، به جای اون سیمپیچ مسی بزرگ که الان وسط گوشی ها هست، این مدل 4 تا سیمپیچ کوچیکتر از جنس نانو کریستال داره که توی 4 گوشه دستگاه قرار گرفتن.
4 تا سیمپیچ؟ این به چه دردی میخوره؟
این معماری سیمپیچ 4 گانده 2 تا مشکل اصلی رو حل میکنه. اول توزیع گرما. به جای اینکه تمام حرارت وسط گوشی جمع بشه، بین 4 نقطه پخش میشه.
آها، پس کمتر داغ میکنه.
خیلی کمتر. دوم و مهمتر از اون سرعت. این سیستم میتونه به توان شارژ دیوانوار 200 وات برسه.
200 وات؟ بی سیم؟ صبر کن، این قسمتی از گزارش هاست که من رو واقعا شوکه کرد. الان سریع ترین شارژرهای سیمی حدود 120 تا 150 وات هستن. 200 وات بی سیم اصلا واقعی به نظر نمیاد.
طبق این اطلاعات واقعیه و نکته شگفت انگیزش اینه که این سیستم میتونه باتری 3800 میلی آمپری این گوشی رو توی کمتر از 10 دقیقه از 0 به 100% برسونه.
10 دقیقه؟
یعنی زمان شارژ کامل گوشیت از زمان دم کردن یه فنجان چایم کمتر میشه.
10 دقیقه؟ این کل سبک زندگی آدم رو عوض میکنه. ولی من هنوز یکم شک دارم. 200 وات انرژی بی سیم حتما کلی حرارت تولید میکنه. این باتری بیچاره بعد از 6 ماه نابود نمیشه؟ ما سالها شنیدیم که شارژ سریع به خصوص بی سیم عمر باتری رو کم میکنه.
این همون شرط بزرگیه که همراه این تکنولوژی میاد. تو برای رسیدن به این سرعت به یه پد شارژر مخصوص نیاز داری.
یه پد مخصوص؟
آره، یه پد سرامیکی که سیستم خنک کننده داخلی داره و احتمالاً $100 هم قیمتشه و قطعاً توی جعبه گوشی نیست. اون پد حرارت رو مدیریت میکنه. اگه از شارژر معمولی استفاده کنی، سرعتت خیلی کمتر میشه.
پس دوباره همون داستان همیشه ایتگی. برای استفاده از قابلیت اصلی گوشی باید یه چیز دیگه هم جدا بخری.
این بخشی از استراتژی اپل برای ساختن یه اکوسیستم لوازم جانبی جدیده.
حالا از شارژ که بگذریم میرسیم به کنترل. کناره های گوشی کاملا صافه. هیچ دکمه ای وجود نداره. من از دکمه های مجازی که با ویبره حس کلیک رو شبیه سازی میکنن متنفرم. حس خوبی ندارن.
منم باهات موافقم که تجربه های اولیه خیلی جالب نبود، ولی اپل سالهاست که داره این تکنولوژی رو روی ترکپد مکبوکاش قامل میکنه. اینجا هم از نسل چهارم موتور تپتیک یا تپتیک انجین 4 استفاده کرده.
خب چطوری کار میکنه؟
برای کم و زیاد کردن صدا دیگه دکمه رو فشار نمیدی، انگشتت رو روی لبه کناری بالا و پایین میکشی مثل یه نوار لمسی.
و برای دکمه پاور یا اون دکمه اکشن جدید چی؟
برای اونها یه ناحیه خاص حساس به فشار وجود داره. وقتی فشارش میدی، اون موتور تپتیک یه لرزش فوق‌العاده دقیق و قدرتمند ایجاد میکنه که مغزت رو فریب میده و فکر میکنی واقعا یه دکمه فیزیکی رو فشار دادی.
در حالی که هیچ قطعه متحرکی وجود نداره.
دقیقاً. اینجوری هم دستگاه مقاومتر میشه و هم ضدآب‌تر.
و این حذف کردن‌ها به دکمه‌ها ختم نمیشه. من هیچ سوراخ اسپیکری هم تو این طرح‌ها نمیبینم. پس صدا از کجا میاد؟ نکنه اسپیکر هم نداره؟
اسپیکر داره، ولی نه به شکلی که ما میشناسیم. اینجا از تکنولوژی کریستال ساوند اولد استفاده شده.
یعنی؟
صدا از خود صفحه نمایش میاد؟
دقیقاً. چیزی شبیه به اون چیزی که سونی چند ساله توی تلویزیونای پرچمدارش استفاده میکنه.
عجیبه، ولی کیفیتش چطور میشه؟ حتما خیلی صدای صاف و بیجونی داره. رو به لرزه در میاره و اون رو تبدیل به یه دیافراگم اسپیکر بزرگ میکنه. صدا مستقیما از شیشه به سمت گوشتون میاد.
خب پس کیفیتش؟
درسته، شاید بیس عمیق و کوبنده اسپیکرهای استریوی امروزی رو نداشته باشه، ولی برای مکالمه و حتی تماشای ویدیو صدای بسیار واضح و مستقیمی تولید میکنه و برای یه گوشی با ضخامت 5 میلیمتر این یه شاهکار مهندسیه.
خب تا اینجا تمام این نوآوری‌های عجیب و غریب رو بررسی کردیم. این طراحی رادیکال اپل رو توی یه مسیر کاملا متفاوت از رقیب اصلیش یعنی سامسونگ قرار میده. انگار سال 2026 قرار صحنه نبرد دو تا فلسفه کاملا متضاد باشه.
دقیقاً، یه طرف آیفون 18 ای رو داریم به عنوان نماینده رادیکالیسم و مینیمالیسم
و طرف دیگه گلکسی S26 آلترا به عنوان نماد سنتگرایی و حداکثر امکانات. بیا یه مقایسه سری بکنیم. آیفون هیچ پورتی نداره. سامسونگ احتمالاً یه پورت USB-C 4.2 فوق سری داره. آیفون روی شارژ بی سیم 200 واتی تمرکز کرده. سامسونگ روی شارژ سیمی 100 واتی. توی طراحی هم همینطوره. سامسونگ احتمالاً به طراحی کاربردی خودش با لبه‌های تخت، دوربین‌های بزرگ و البته قلم اسپن وفادار میمونه. ولی اپل داره به سمت یه طراحی کاملا یک پارچه و جواهر مانند حرکت میکنه.
این نشون میده که مخاطب هدفشون هم کاملا فرق کرده. سامسونگ داره برای کاربرای حرفه‌ای یا پاور یوزرز گوشی میسازه و اپل برای آینده نگرها و مینیمالیست ها. و این ما رو میرسونه به بزرگترین نقدی که به این دستگاه وارده. چالش اکوسیستم و هزینه های پنهانی که برای تو به عنوان کاربر ایجاد میکنه.
آره، این حرکت اپل یعنی تو احتمالاً باید کلکسیون لوازم جانبی که سالها جمع کردی رو بریزی دور.
بیا چند تا مثال واقعی بزنیم که دردش رو حس کنیم. من برای تولید محتوا از میکروفون‌های یقه‌ای سیمی استفاده می‌کنم. خداحافظ میکروفون.
تمومه. با کابل کار می‌کنن.
خداحافظ پاور بانک. دقیقاً. یعنی من مجبورم همه اینها رو با نسخه‌های بی سیم جدید و احتمالاً گرون‌تر جایگزین کنم.
اینجاست که منتقدا میگن این کار اپل شجاعت در حذف پورت نیست،
بلکه طمع برای کنترل کامله. اپل با این کار یه بازار چند میلیارد دلاری جدید برای لوازم جانبی مبنی بر مکسیف شکل میده. هر شرکتی که بخواد برای این گوشی چیزی بسازه باید به اپل پول مجوز بده. اونا دارن تو رو توی یه باغ محصور جدید زندانی میکنن که دیواره هاش از همیشه بلندتره.
وسط البته این طراحی رادیکال و این متریال عجیب و غریب ارزونم تموم نمیشه. قیمت این گوشی چطور پیشبینی شده؟
تحلیلگرا میگن هزینه تولید بدنه لیکوید مورفیوم و اون مادربرد فوق فشرده قیمت نهایی رو بالا میبره. قیمتی که توی گزارش‌ها اومده شروع از 1299 دلار برای مدل پایه.
1299 دلار یعنی 100 دلار گرونتر از مدل‌های پرومکس الان.
دقیقاً. و حتما اوایل هم به راحتی پیدا نمیشه.
آره اینم هست.
قطعاً به خاطر پیچیدگی‌های تولید، به خصوص نرخ بازدهی پایین توی ساخت اون بدنه یک پارچه، احتمالاً موجودی اولیه این گوشی موقع عرضه خیلی محدود خواهد بود و یه بازار سیاه درست و حسابی براش راه میفته.
خب با همه این حرفا تکلیف ما چیه؟ به نظر من آیفون 18 ایر دستگاهی نیست که تو بهش نیاز داشته باشی، بلکه دستگاهیه که اپل میخواد تو رو بهش عادت بده. یه قمار خیلی بزرگ روی آینده کاملا بی سیم.
یه جهشی که شاید یکم زودتر از موعد داره اتفاق میفته.
آره؟
برای کاربر حرفه‌ای که سرعت، انعطاف پذیری و قابل اطمینان بودن یه پورت فیزیکی براش مهمه، این گوشی میتونه یه کابوس باشه. تصور کن وسط یه پروژه فیلمبرداری هستی و باتری داره تموم میشه. تو نمیتونی همزمان گوشی رو به پاور بانک وصل کنی و به کارت ادامه بدی.
و همزمان صدا رو با میکروفون خارجی ضبط کنی.
دقیقاً. ولی برای کسی که عاشق طراحی مینیمال، زیبایی شناسی و حس کردن تکنولوژی آینده است، خب این دستگاه نهایت جذابیته. در نهایت همه چیز به دو تا سوال کلیدی برای خودت برمیگرده. سوال اول اینه، آیا تو حاضری زیبایی، طراحی یک پارچه و این ضخامت فوق‌العاده کم رو به قیمت از دست دادن کامل پورت‌ها و دکمه‌های فیزیکی که بهشون عادت داری به دست بیاری؟ و سوال بزرگتر و شاید مهمتر اینه، آیا تکنولوژی بی سیم با تمام پیشرفتاش امروز واقعاً به اون نقطه ای از بلوغ و اطمینان رسیده که بتونه جایگزین کامل یک کابل ساده و قابل اعتماد بشه؟ این چیزیه که باید قبل از هیجان زده شدن برای این آینده زیبا از خودت بپرسی.